السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لحظات ظهر، موقع نماز ظهر در ماه مبارک رمضان خیلی لحظات مهمیه. پیامبر خدا تو اون خطبه ای که در پایان ماه شعبان خوندن فرمودن بعد از نماز دستهاتون رو بیارید بالا، اونقدر بیارید بالا که این سفیدی زیر دستهاتون پیدا بشه و دعا کنید. از این لحظات رو همینجوری از کنارش نگذاریم. من یه مسئله شرعی بگم، با اون استفاده از عطر و عطرکلن هایی است که الکل داره، آیا اینها جایز هست جایز نیست؟ آیا این الکل ها طاهر هست یا طاهر نیست؟ چون معمولا میپرسن که آیا عطرکلن هایی که عرشبت درش یا اسپری هایی که درش الکل هست، اینها میتونیم استفاده بکنیم یا نه. ببینیم، ما دو نوع الکل داریم. یه الکل صنعتی داریم که از نفت و از مواد شیمیایی گرفته میشه، یه الکل طبیعی داریم به تعبیری که از عرشبت که تقطی از تقطیر بخار خمر و شراب گرفته میشه. این دومی به نظر بسیاری نجس هست، اما اولی الکل صنعتی محکوم به نجس بودن نیست، طاهر هست. لذا این اسپری ها، این عرشبت عطرکلن ها معمولا از الکل صنعتی درش هست و چون اینها مسکر نیستند لذا اینها طاهر هستند، حکم به طهارت شده بر اینها. مسکرها بسیاری میگن نجس هستند، اونم تازه اجماعی نیست بین فقها. به هر حال عطر و عطرکلن و اسپری و یا حتی بعضی از داروها که درش چی هست الکل هست، چون اینها الکل صنعتیه هیچ اشکالی نداره استفاده از اینها. نظر همه فقها بجز آیت الله عظمای بهجت، اونایی که مقلد آیت الله عظمای بهجت هستن، اینها احتیاط کنن. ما بقی میگن که اشکالی نداره، خصوصا اینکه علما فرمودن اگر یه جای شک در این کردید که این الکل همون الکلی است که مسکر هست مست میکنه به تعبیری یا نه، اصل بر این بذارید که این الکل مسکر نیست و حکم به طهارت بکنید در اینجا. لذا فتوای همه علما، همه مراجع معظم تقلید بجز آیت الله عظمای بهجت که احتیاط دارن، در اینجا عرشبت که اینه که این الکل ها طاهر هست، اگر این عطرکلن، اگر این اسپری به بدن بخوره نجس نیست، لذا هیچ اشکالی نداره و میشه استفاده کرد. یه صلوات بفرستیم. صلی الله علیه و آله و سلم. یه بخش دیگه از حکمت 289 نهج البلاغه رو من بخونم که امیر المؤمنین فرمود کان لی فی ما مدا اخون فی الله، من در گذشته یک برادر دینی داشتم، کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، این برادر دینی من در چشم من بسیار بزرگ و عظیم جلوه می کرد، چون دنیا در پیش چشم این بسیار کوچک بود. و یه معیار داد، هر کسی که دنیا پیشش بی ارزش باشه این انسان انسان بزرگی هست. در اینجا امیر المؤمنین می‌فرماید یکی دیگر از ویژگی‌هاش اینه که و کان اکثر و دهرهی سامتا. میگه ویژگی این برادر دینی من این بود که این برادر خدایی من به تعبیر امیر المؤمنین، این مرد ربانی، این بود که اکثر و دهرهی سامتا، بیشتر اوقاتش در سکوت بود، آدم پرحرفی نبود، عند الضروره صحبت میکرد. فَإِنْ قَالَ بَذَّ الْقَائِلِينَ فَإِنْ قَالَ بَذَّ الْقَائِلِينَ، اما اگر میخواست صحبت بکنه همه رو مغلوب میکرد. یعنی اینکه صحبت نمیکرد از بیزبانیش نبود، از عدم اطلاعش نبود. دیدی توی مجلس نشستی مثلا 4 نفر 5 نفرن، یه نفر هیچ اظهار نظری نمیکنه. خب اینجوری انسان خیال میکنه و تصور میکنه اینکه اظهار نظر نمیکنه، چون تو این موضوعی که داره بحث میشه اطلاعی نداره، تخصصی نداره، حرف نمیزنه. امیر المومنین میفرماید این برادر دینی من که ساکت بود، کم حرف بود، به این خاطر نبود که آدم بی زبانی باشه یا اینکه اطلاعاتش کم باشه یا نتونه خوب صحبت بکنه که دیگران رو مغلوب بکنه. فرمود نه، فان قال بذل قائلین. اتفاقا انسان سخنوری بود، انسان بسیار اهل مباحثه ای بود، اگر صحبت میکرد بذل قائلین، همه رو مغلوب میکرد، و نقع قلیل السائلین، و همه رو سیراب میکرد از علم خودش. اما کمگو بود، کم حرف بود، چون حرف زیاد براش مسئولیت می آورد، حرف زیاد ممکن بود به گناه به صلاح آلوده بشه، لذا این کم حرفی او به این دلیل بود. بعد می فرماید که صفت بعدیش این بود و کان ضعیفا مستضعفا، میگه انسانی بود که از حیث اندام و جسه ضعیف بود و مستضعفا، مردم هم او را انسان ضعیفی می دونستن. یعنی انسانی که زوری نداره، قدرتی نداره، نیروی نداره. کان ضعیفا مستضعفا، فان جاء الجد فهو لیث غابت و سلم واد. اما اگر که صحنه ایجاد میشد، مرد میدان بود، شیر بیشه بود به تعبیر امیر المومنین، لیث غاب و سلم واد، مثل مار بیابان به حرکت در میومد. لذا ظاهرش این بود که این انسان ضعیف است، سربزیر است، متواضع است، خیلی اظهار هر شود قدرت و نیرو نمی کرد، اما در میدان معرکه خودش رو نشون میداد. حالا چه میدان جنگ باشه، چه صحنه ای باشه که دیگران نیاز به کمک داشتن، اون وقت وقتی به راه می افتاد در حمایت از کسی، اینکه بار کسی رو هر شود از دوشش برداره، یا صحنه مبارزه بود، مثل مار بیابان به حرکت در می اومد. لذا اینجوری نبود که این فرد چون ضعیف بود، لاغر اندام بود، واقعا قدرتی نداشته باشه، توانایی نداشته باشه، یا بالاتر از این غیرتی نداشته باشه در کمک به دیگران. می فرمان نه، انسان شجاعی بود، اما اینجوری تو چشمها جلوه می کرد. صفت بعدی این که می فرماید که لا یدلی به حجت حتی یعطی قاضیا، اگر که جایی نیاز داشت که کسی بینش داوری بکنه، قبل از رسیدن به اون محکمه هیچ اظهار نظری نمیکرد، هیچ استدلالی نمیکرد. یعنی چی؟ یعنی که قبلش معرکه نمیگرفت، حیاهو راه نمینداخت که اینجوری غالب کنه حق با منه و طرف مقابلش رو عرشبت متهم بکنه به ظلم، به ستم. تسلیم قانون بود. میگفت حالا که ما داریم میریم پیش داور، پیش قاضی، قبلش هیچ اظهار نظری نمیکرد، تا میرفت پیش چی؟ قاضی. اونجا هرچی قاضی گفت تسلیم میشد، حیاهوی قبلش راه نمینداخت، مظلوم نمایی نمیکرد قبلش. ببینید برادران خواهران، اینا امیرالمومنین که میفرماد، یعنی همه اینها اون لغزشگاه های ما هست، همه اینا اون جاهایی است که انسان به گناه آلوده میشه. اینکه انسان مثلا اظهار قدرت بکنه، این یکی از اون جاست، یعنی یه غرور، یه تکبر. اینکه انسان قبل از اینکه به قاضی بره، خودش حکم صادر کنه، خودش رو پیروز کنه، یعنی که طرف مقابل رو ظالم جلوه دادن، این یعنی گناه. میگه این برادر دینی من از این صفات عرشبت که خالی بود. یه صفت دیگه هم بخونم، بنامو برای اینه که 5-6 دقیقه بیشتر صحبت نکنیم. میفرماد و کان لا یلوم احدا علی ما یجد العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره. میگیم برادر من زود تصمیم نمیگرفت. یعنی چی؟ کسی رو میفرماد سرزنش نمیکرد قبل از اینکه عذرش رو بشنوه. اگر یه جایی خطایی صورت گرفته از یه بچه، از یه دانش آموزی، از یه بزرگی، از کوچکی، اول ببینید دلیلش چی بوده، شاید یه دلیل داشته واقعا. اول دلیل رو بشنویم، بعد بریم قضاوت بکنیم. یک طرفه به قاضی انسان نباید بره. می‌فرماید از صفات گویا آدم‌های مؤمن اینه که بی جهت آدم‌ها رو سرزنش نمی‌کنن، تحقیر نمی‌کنن. اگر یه جایی هم فردی حقش بود و سزاوار بود سرزنش بشه، در یه چنین جایی هم اول صبر می‌کرد، ببین عذر داره، دلیل داره، پیش از پیش تصمیم نمیگرفت. تو این قصه ای که خدای سبحان ذکر میکنه از همراهی موسی نبی با همراهی حضرت خضر علیهم السلام، میگه در اینجا حضرت موسی خیلی صفات قشنگی داره. حضرت موسی رکورددار نام هست در قرآن، بیشترین تکرار نام در قرآن مال حضرت موسی نبیه. حضرت موسی یه خورده عجله کرد، خدا فرستادش پیش یه معلم با تجربه کلام مطلب یاد بگیره. اولم شرط کرد، گفت کارهایی که من میکنم فعلا نپرس، پایان مأموریت بهت میگم دلیلش. کشتی سوراخ کرد، گفت چرا سوراخ کردی؟ کشتی نو بود، چرا این کار کردید؟ این مال دو تا یتیم بود، چی بود؟ هیچین. دوباره رفت اونجا دیوار رو خراب کرد و درست کرد. گفت وای مردم، ما رفتیم یه تعارف به ما نکردن، یه نهار به ما ندادن، یه غذا به ما ندادن، حالا تو داره دیوارشون رو تعمیر میکنی؟ یه نوجوان رو گرفت و کشت. گفت چرا این کار رو کردی؟ کشتن فرد بیگناه؟ گفت حالا بذار بهت بگم، اون کشتی مال آدمی بود که یتیم بود، اینجا داشتن میگرفتن، اگه این سالم بود کشتی رو میگرفتن، این عمدن معیوبش کردیم تا به چشمشون نیاد، این کشتی رو نگیرنش، قبضش نکنن، غصبش نکنن. این بچه هم اینجور بود، این همستا که توضیح فرمون حرف درستیه. حالا یه بخشش برمیگرده می که انسان زود قضاوت نکنه، صبر بکنه، عذر دیگران رو بشنوه. اینها ویژگی‌های آدم‌های مؤمن هست که وقتی مجموع اینها تو یک فرد جمع میشه، این فرد چقدر جذاب میشه. اون وقت این فرد لازم نیست حرف بزنه، حرکتش در یک اجتماع انسان سازه، همه رو دور خودش جمع میکنه. یک صفت پیغمبر خدا امین بود، همین امین بودن یه لشکر آدم پشت سرش جمع کرد، همه میگفتن این امینه، این اهل خیانت نیست، این راستگوه، دروغ نمیده. همین یکی دو صفت شما نگاه کنید انسانی رو به پیامبری میرسانه. یه چند تا صفت دیگه هم هست که امیرالمومنین ذکر کرد، انشالله فردا و پس فردا گفت به شرط حیات انشالله خدمت شما هستیم. خدای عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما، چه گفتیم و شنیدیم جز اعمال صالح ما قرار بده. توفیق بندگی، روزداری، استفاده از این لحظات و از این ایام عزیز ماه مبارک رمضان، روزی همه ما بگردان. سلام ما، عرض ارادت ما به محضر مبارک امام زمان ابلاغ بفرما، هم غم مؤمنین مرتفع بفرما، مرزای مؤمنین شفا عنایت بفرما. خدای پروردگار و علماء اسلام، مراجع معظم تقلید، خدمتگزاران به اسلام، خاصه مقام معظم رهبری، بر تعییداتشون بیفزا. و صلی علی محمد و آل محمد.